جان عاشقانه بود. با دشمنان محاربه کردن بهانه بود. هل من مغیث گفتن فرزند مصطفی بله که آزمایش اهل زمانه بود. در نصف روز یک سر ایثار یار کرد، هر گوهر نفیس کشن در خزانه بود. حق خواست باب فیض گشاید به روی خلق، نای و نوای شور حسینی بهانه بود. جز نای نینوای حسینی به روزگار، هر نغمه دیگر که شنیدم فسانه بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و العاقبت للمتقین. سلام بینندگان عزیز، خانم ها و آقایان، شب بخیر. امشب یک قدری با انرژی بهتری برنامه‌مون رو شروع می‌کنیم، چون خدا رو شکر می‌کنیم از اینکه در طی این چند شبی که ویژه بحث‌های محرم رو تقدیم حضورتون کردیم، یک قدری متفاوت‌تر مورد اقبال قرار گرفته و ارسال ده‌ها و شاید صدها پیامکی که شما بینندگان عزیز خیلی دقیق و موشکافانه بحث رو رصد کردید، نظر دادید، نقد کردید، تحلیل کردید، چه خوب چه بد، چه مخالفت با برنامه یا موافقت با میهمان، همه اینها بیانگر یک نکته بسیار پر اهمیت برای ماست که کار رسانه میکنیم. طبیعتا هر رسانه ای علاقمند هست که بر اساس تمهیدات و برنامه ریزی ها و اتاق فکرهایی که شکل میده برای اینکه بتواند یک پیامی رو تولید کنه و به مخاطب خودش برسونه، طبیعتا علاقمند هست که این اقبال و استقبال از سوی مخاطب هم به طور جدی وجود داشته باشه. این برنامه به حمدالله تونسته بخش قابل توجهی از ذهن نقاد به ویژه جامعه فرهیختگان و کسانی که اهل دقت هستن رو به خودش جذب کنه. گرچه تو خیلی از همونطور که عرض کردم پیام هایی که شما ارسال کردید در کنار لطف هایی که مثل همیشه دارید به برنامه خودتون، نقد هایی هم داشتید. مثلا یه نقد خیلی جالبی هست، عزیزی گفته که بزرگترین عالمتون کیه، بیایید تا من باهاش مجادله کنم. کسی که صحبت از مجادله میکنه، کسی که صحبت از جدل میکنه، فکر میکنم بعد یه مقدار انعطاف بکنه به اینکه اساسا این رویکردها با آموزه‌های اخلاق گرایانه دین و اسلام و اون متانتی که مورد نظر در رهنمودهای دینی هست سازگاری نداره. اساسا قرار نیست در مقام مجادله یا چالش‌های بی‌معنا باشیم. رهگذر بحث ما و ورود ما به عرصه‌های مختلف موضوعی در جهت تبیین بهتر و فهم کردن بهتر واقعیت‌هایی است که بتوانیم فردامون رو بهتر سامان بدیم. بنابراین با توجه به همه احترام برای حتی این دوست عزیزی که این گونه نگاه کردن به ما، اما اجازه بدید که من قدرشناس حتی این دوست عزیزمون هم باشم که وقت می‌گذارن و برنامه ما رو می‌بینن و ما هم مدیونتون هستیم. انشالله شما دعا کنید به واسطه رسالتی که ما بر دوش میکشیم به توانیم مابزه وقتی که از شما در اختیار میگیریم برنامه خوب، متین، مناسب و مبتنی بر براهین و ادله عقلانی و علمی تقدیم حضورتون بکنیم، که شاید این راه بردی ترین هدف و در واقع اصلی ترین جهت و رویکرد ما در سلسله برنامه های شب آسمانی است. البته دوستان بسیار زیادی هم ابراز لطف کردن نسبت به برنامه، نسبت به مهمانان، که خب چون تعداد زیاد هست اجازه بدید که من دیگه وقت برنامه رو نگیرم، زودتر بریم سراغ اصل بحثمون که انشالله بتونه یک بحث خیلی خوب و متفاوتی دیگر از سلسله برنامه‌های شب آسمانی رو تقدیم حضور بکنیم. ما طی سه شب گذشته بحث نمادها، اسوه و اسطوره رو بحث کردیم. امشب یک بحث جدید دیگری خواهیم داشت با حضور آقای دکتر سید رضی موسوی جیلانی که تا دقایق دیگر به گفتگوی ما خواهم پیوست و به اتفاقشون سعی میکنیم که نظرات شما رو هم منتقل بکنیم و اگر احیانا در رهگذر بحثامون نقد و نظری بود، آنان همکاران من با رصد کردن دیدگاه‌های شما که از طریق سامانه پیامگیر برنامه به دستمون میرسه در معرض اونها قرار میگیریم، سعی میکنیم دیدگاه شما رو دخیل بکنیم. پس لطف کنید با همین انرژی خوبی که به ما دادید برای اینکه یک شب متفاوت رو آغاز بکنیم با یک روحیه بهتر، به واسطه همه حمایت هایی که شما از ما کردید تا این شبها، خواهش کنم که انرژی مضاعفی بدید با مشارکت جدیتون از طریق ارسال نظراتی که از همینک همکاران من آماده دریافت این نظرات ارزشمند هستند. یک میان برنامه کوتاه با هم میبینیم، برمیگردیم و بحث امشبمون رو آغاز میکنیم.
امام حسن علیه السلام ساده زیستن.
حرکت یک معصوم یک حرکت خاصیست. می توانیم که پیرو به راهشون باشیم.
مولا علیه السلام که روزا می رفت کار می کرد، تقلا می کرد، شب می اومد مخفیانه می برد اونو در خونه ها تقسیم می کرد. آیا من شما هم اینجوری هستیم؟
شاعر گفت شیعه مرتضی نیم، دوست آل عصمتم. بیهوده نام نیک را من ادعا نمی کنم، ولی تلاشمون باید بر این باشه که بتوانیم پیرو به راه ائمه معصومین خاصه سید الشهدا باشیم و بتوانیم انشالله عملی کنیم این حرکت ها.
اصلا زندگی ما با زندگی امام حسین اصلا قابل مقایسه نیست.
حلال جمیع مشکلات شوینده ی لو سیعات ماست
ما در شبهای گذشته که بحثای خودمون رو دنبال کردیم، آرام آرام موقف خودمون رو به سمت و سوی میبریم که بیشتر سعی کنیم مسائلی که ملموستر هست در پیرامون زندگیمون رو برش توجه بکنیم. از امشب یک قدری ورود خواهیم کرد به عرصه‌های فرهنگی و چه بسا در شبهای آینده به طور ممحصتر در حوزه مباحث تمدنی وارد میشیم. تو عرصه‌های هنری ورود میکنیم، در حوزه سینما برنامه‌هایی رو براتون تدارک دیدیم که بتوانیم از خاصگاه این برنامه و روی نوع رویکردهای این برنامه نگاهی به عالم سینما هم داشته باشیم و رسالتی که حوزه‌های این گونه بر دوش می‌کشن برای ارتقای فرهنگ دینی و به فرصت محرمی که در اون هستیم. انشالله که شما هم در شب‌های آینده برنامه‌هاتون رو جوری تنظیم کنید که بتونیم با هم دیگه فرصت خوبی رو باز کنار هم باشیم. خیلی از شما بینندگان عزیز سوال کردید که مجموعه بسته این چند شبی که بحث محرم رو داشتیم چطور میتونید تهیه بکنید. قبلا ما به بهانه‌های مختلفی که این سوال ها مطرح میشه عرض کردیم، ضمن اینکه فایل صوتی برنامه روی وبسایت در واقع برنامه هست، میتونید از طریق اینترنت دریافت بکنید. دوستان و همکاران ما در شرکت سروش رسانه هم این مسئولیت رو دارن که باید تماس بگیرید، زنگ بزنید و ساعت پخش برنامه و نام برنامه رو ببرید، براتون کپی میکنن و تقدیمتون خواهند کرد. آقای دکتر سید رضی موسوی گیلان، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم.
بفرمایید. خواهش میکنم آقای سخنگوی داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم تشکر میکنم از جناب عالی و حسن انتخابتون برای برنامه‌های نوینی بود در حوزه محرم و خدمتتون هست.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، ما امشب یک قدری میخواییم بریم تو عرصه‌های فرهنگی مرور بکنیم و یک قدری شاید حرفای جنس دیگر با هم امشب بزنیم تا ببینیم تقدیر ما امشب چگونه رقم خواهد خورد. بحث محرم و بحث عاشورا خب مسائل مختلفی پیرامونش تا حالا نکته سنجی شده، بیان شده، تحلیل شده، جرح و تعدیل شده. برخی معتقدن که اساساً ما نباید توقع داشته باشیم که یک پدیده‌ای که در تاریخ ثبت شده، یه نماد و یک تجلی از خودش به ذهن‌ها باقی گذارده، این بیاد حالا انقدر جان داشته باشه و انقدر قوت و انرژی داشته باشه که بتونه در بستر تطور پیشرفت‌های فرهنگی جوامع اثرگذار باشه. چون این جوامع نوظهور، فرهنگاشو نوظهور خواهند شد و یک گسستی دارن با دیرینه این گونه مقولاتی که مثلا فرض کنیم که در 14 قرن پیش یک رخدادی به وجود اومده، امسال در سال 1391 ما متوقع باشیم که حالا اینو بسنجیم ببینیم که آیا رو فرهنگ ما اثر گذاشته یا نه. به یک معنای ساده تر اگر بخوام عرضم رو برای خودم که فهم بهتر بکنم بگم، انقدر آیا واقعاً مسئله‌ای به نام عاشورا و پیام‌های عاشورا قوت و انرژی داشته که بتواند فرهنگ شیعی رو به ویژه جوامع شیعی، حالا ملل مختلف در جای خود اما شیعه رو به طور مشخص تحت تاثیر قرار بده، یا خیر این گونه نیست، ما سعی می‌کنیم این رو جا بندازیم، ما فکر می‌کنیم که چون شیعه هستیم تعلق داریم، می‌خوایم دائما یه جوری بگیم که نه این گونه هست، انقدر قوت داره. ادله و براهین و نکات و مسائل در واقع برجسته و بارزی که میتونه نگاه شما رو معطوف بکنه به این بحث چی هست؟
والا فکر میکنم که اون زمانی که عاشورا و محرم در میان مردم تبدیل شد به فرهنگ، هیچ گونه ابزار رسانه‌ای و یا تبلیغی برای این امر نبود. رسانه، ابزار تبلیغی یا کوشش متعمدانه برای تبدیل کردن یه پدیده به فرهنگ شاید در دوران جدید با پروپاگاندا و تبلیغات امکان پذیر باشه، ولی شما در تاریخ تمدن شیعی و اسلامی میبینید که در خیلی از قرنها پیش مفهوم عاشورا یا فرهنگ عاشورایی چنان در میان مردم در حوزه های انسانشناسی، هستی شناسی و معرفت شناسی جایی گرفت که کاملا هویدا بود که این پر رمز و راز بودن عاشورا یک چیزی فراتر از هر رخداد زمانمند و مکانمند. من اجازه بدید اینطور بیان بکنم. ببینید ما در طول تاریخ رخدادهایی رو داریم که زمانمند و مکانمند. مثلا فرض بگیرید شاه اسماعیل صفوی جنگ چالدران رو با عثمانی ها راه انداخت، ولی امروزه دیگه هیچ خبری از این پدیده یا تأثیری رو که این رخداد یا این جنگ یا این واقعه دیگه امروزه بر زندگی ما نداره. یه رخدادی بود در یک زمان و گذشت.
شاید اون تعلق رو نداره مهندس دکتر. یعنی مثلا فرض کنید مثلا اگر من برای اینکه کاملا ملموس بشه عرضم میبرم تو همون چالداران، اگر من مثلا مال اون خطه بودم، یه تعلقی به اون خاک و شرایط داشتم، شاید هنوز برای من مثلا یک تعلقی داشت، یک در واقع دغدغه‌ای ایجاد کرده بود و شاید این تعلق ما با عاشورا به خاطر اینکه باور داریم و یک مبانی اعتقادی رو بر ذهن خودمون مصبا کردیم.
ببینید من نمیخوام نفی بکنم جنبه‌های ارادی رو، ولی این رو هم باید بپذیریم که بعضی از رخدادها در یه ساحت جهانی شدن، در یه ساحت فرازمانی و فرامکانی این قابلیت رو داره. باید ببینیم چه پتانسیلی بوده در عاشورا که این رخداد تونسته جای بگیره. چرا ما رخدادهای دیگر رو اینقدر روش به اصطلاح تأکید نمی‌ورزیم یا حتی اراده نمی‌ورزیم؟ یعنی فرض رو بر این بگیریم که امر ارادی بودن رو بپذیریم در فرهنگ. ببینید اگر بخوایم بازخوانی بکنیم، من اگر اجازه بدید نکته رو عرض بکنم. ببینید رخدادهایی رو ما داریم محصول زمانن. ما در عرصه هنر شاید این مثال خوبی باشه، ما از نماها و کاشیکاری‌های هر دوره میتونیم بفهمیم که این مال کدام زمانه. مال 2 دهه قبل بوده، 1 سده قبل، ولی این بحث میشه زمانمند، مکانمند. میگیم در فلان دوره این نوع معماری داشتیم، این نوع کاشیکاری داشتیم. ولی بعضی از پدیده‌ها هستن که زمان و مکان رو در می‌نوردن، یا به تعبیر بعضی‌ها فراتر از زمان و مکان در حوزه فرهنگ باقی می‌مونند. ببینید من 2-3 تا نمونه رو عرض بکنم. مثلا محوریت کعبه در فرهنگ شیعی و اسلامی. ما بسیاری از کنش‌های ما بر محوریت کعبه است. یک بار میتونیم تاریخی بحث بکنیم، بگیم کعبه یک به اصطلاح مکان نیست، در فلان زمان ساخته شده، فلان پیامبر اومده اون رو ترمیم و بازسازی کرده. یعنی بحث رو در حوزه زمان و مکان بحث میکنیم، ولی گاهی میبینیم در فرهنگ ما میتونیم جنگ چالدوران رو یک جنگی بدانیم در دوره صفویه، اما قطبیت کعبه، محوریت کعبه که امروزه در زندگی ما همونقدر نقش داره که در 200 سال پیش نقش داشت، در 500 سال پیش نقش داشت، بیایم این مفاهیمی رو که فراتر از زمان و مکان میشینند به عنوان مؤلفه ها و شاخص هایی به کار ببریم که فرهنگ بر محور اینها ساخته میشه، یعنی نقطه ثقل فرهنگ.
آقای دکتر، معتقدید که این اتفاق انحصارا در تفکر شیعی و رخدادی مثل رخداد عاشورا است یا نه؟
شاید یکی از نمادهای بارزش عاشورا باشه. من نمیخوام منحصر
به عاشورا بکنیم، تو ادیان دیگه هم شما میبینید وضعیت رو.
نمیخوایم انحصار،
شاید نه به این برجستگی، ولی به هر حال وجود داره، حداقل در بین پیروان خودشون پیوست دائمی میبینید با اون. مثلا شما تو نهله‌های فکری برهمایی رو میبینید که ادیان برهمایی هنوز که هنوز در پس دوره بسیار بسیار پرقدرت تاریخی هنوز هستن، هنوز دارن کار میکنن و ارتباط دارن. پس منحصر نمیدونید،
نه.
ما یک پدیده میبینید.
شما میتونید حتی بر اساس هر منطقه و هر فرهنگی اون المان‌های اصلی و مهمش رو سوا کنید. بله قطعا اینطور نیست، ولی در تفکر شیعه شاید اگر دو سه تا از این عناصر مهم رو داشته باشیم، یکی عاشوراست، یکیش فرض بگیرید بحث قدیر هست، یکیش بحث غیبت هست. اینا رخدادهایی هستش که من احساس میکنم همونطوری که عرض کردم فراتر از زمان و مکان در منظومه ذهنی ما باقی خواهد ماند، کنش ما، رفتار ما رو تعیین خواهد کرد، کما که عاشورا هم قطعا این چنین هست.
وضعمون الان چطوره؟ انقدر که تا الان مسیر رو اومدیم الان خوب اومدیم به نظرتون؟ تحلیلتون نسبت به مسیر پشت سر چیست و آینده رو چطور میبینید؟
خب یه مقدار ببینید، باید بررسی تاریخی بکنیم. آیا در بررسی تاریخی عاشورا و محرم اون پتانسیلی رو که داشت، کارکردی رو که داشت، موفق بود یا نبود؟ من فکر میکنم موفق بود. دینورزی ما، بسیاری از نمادها، شما در شبهای قبل هم این بحثا رو داشتید، من دیگه تکرار نمی کنم. شما ببینید در کنش ما در جامعه امروز ما ببینید که بدون که کنترل اجتماعی باشه، جوانها در ایام محرم رفتار دینی از خودشون بروز میدن، بزهکاری تقلیل پیدا میکنن. من فکر میکنم این خیلی حادثه مهمی هست که در یه جامعه ای که به اصطلاح معدل اخلاق حتی پایین اومده در کل تاریخ جهان رو اگر بخوایم مقایسه کنیم، در یه جامعه یک رخداد تاریخی میتونه این روحیه فعالانه رو داشته باشه که بتونه بر یک نسل اثر بذاره، بر رفتارش اثر بذاره. اما در پاسخ به پرسشتون، من احساس میکنم باید یک آزمون تاریخی رو ما به اصطلاح داشته باشیم، ببینیم در طول تاریخ عاشورا از چه منظرها و از چه زوایایی کارکرد داشته یا نداشته. من فکر میکنم که داشته. مضافم به این که این نکته هم اجازه بدید من بگم قبل از این که اگر بحث دیگری میخواد تر بشه، من شدیداً وفادار به این هستم که رخداد عاشورا رو باید متدیک و روش شناسانه ازش بحث کرد. یعنی چی؟ ببینید، عاشورا رو از منظرهای متفاوت باید نگاه کرد، یعنی اینقدر وجوه متفاوتی درش هست. گاهی میبینم که افراد وقتی از یک منظر به عاشورا نگاه میکنن، از منظرهای دیگر غافل میشن. به طور مثال ببینید، شما یه بار میتونید از دیدگاه عاطفه گرایانه عاشورا رو نگاه کنید، یک بار از دیدگاه تاریخی، یک بار از دیدگاه کلامی، یک بار از دیدگاه نمادشناسی. هیچ کدام از این روش ها نباید عرصه رو تنگ بکنه بر روش دیگر. مضافم به این که باید بپذیریم هیچ روشی نمیتونه تمام هستی و هویت و ماهیت عاشورا رو برملا بکنه، چه در حوزه آسیب شناسی، چه در حوزه کار کرد، یعنی چه از جنبه بیولوژیک، چه جنبه پاتولوژیک. ببینید، من چون بعضی از بحثاتون رو دیدم، یه خورده مسبوق به ذهن هستم. یک بار شما میایید عاشورا رو از منظر کلامی نگاه میکنید یا از جنبه آسیب شناسانه، این نباید برای مخاطب شما این توهم رو به وجود بیاره که تونستیم تمام هویت عاشورا رو بشناسونیم. مثلا یه نمونه من عرض کنم خدمتتون. یه فردی مثل مرحوم آقای مطهری، یک عالم دینی است. ما از عالم دین انتظار داریم که دفاع عقلانی بکنه از حریم دین. ایشون وقتی یک سری آسیب‌ها رو در جریان عاشورا می‌بینند، یه سری گزافه‌گویی‌ها، یه سری سخنانی که از شخصیت انسان‌های بزرگ و مقدس بری هست، ایشون میاد دفاع می‌کنه و پالایش میده. اما آیا این دیدگاه کلامی میتونه ما رو از اون نمادشناسی، اسطوره‌شناسی و تأثیری رو که عاشورا بر فرهنگ داشت ما رو بی‌نیاز بکنه؟ من فکر می‌کنم نه. شما یک بار میتونید به یک پدیده از منظر کلامی نگاه کنید. مثلا ببینید یه نمونه ای رو که امروز ما مبتلا به هستیم، کسی ممکنه بحث بکنه از دیدگاه روایی یا کلامی مثلا یک مکانی مثل مسجد جمکران آیا بر اساس مکاشفه ساخته شده، بر اساس شهوده یا بر اساس یک تلقی حضوری. این یک منظر هست. از یک منظر وقتی کسی که میره اونجا و اصلا دیدگاه کلامی نداره، یک نوع رابطه عاشقانه یا به تعبیری نمادشناسانه داره، وقتی در این مکان میره، این مکان برایش یک مکان قدسی است، یا به قول قربان یک مکان فرازمان هست، فرامکان هست، در اونجا تجربه دینی پیدا میکنه. در این مکان بدون اینکه یک بار در سالیان سال به این فکر بکنه که این مکاشفه بوده یا ملاقات، به دنبال این هست، هر چی میخواد برایش، یعنی در واقع اینطور میگه، میگه هر طوری میخواد باشه، آنچرا که برای من مهمه، من در اینجا میتونم یک تجربه عرفانی داشته باشم، برای من نماد و سمبل معشوق منه. خب ببینید، شما از یک مکان میتونید از حیث تاریخی بحث بکنید، از حیث کلامی بحث بکنید، و یا از حیث سمبل و نمادها بحث بکنید.
من هایده که فهمای شما در یه حوزه همراه هم کاملا، یه جاهایی رو میخوام پرسش کنم که تبیین بهتری بشه. ببینید، اساسا آدم ها تو هر جایگاه و خواستگاهی که رشد و نمو میکنن، دریچه جهانبینیشون و مختصات نگاهشون به پیرامون از اون دریچه هست. یعنی به تعبیر شما، یه کسی از خواستگاه کلام آمده کلامی نگاه میکنه، کسی از حوزه فلسفه میاد فلسفی نگاه میکنه، کسی از حوزه حقوق میاد حقوقی نگاه میکنه و تصور میکنه هر آنچه که او میبیند همون است و غیر از اون نیست. تا اینجا قبول دارم. مهمان های مختلف، افراد مختلف، نویسندگان مختلف میان و این گونه معمولا تحلیل میکنن. اما یک جایی رو میخوام پرسش کنم، جسارت نمیکنم بگم که نمیتونم همراهی کنم، چون میخوام واقعا خودم فهم بهتری داشته باشم. آیا هر کسی از هر منظری نگاه کرد حق دارد؟ میگیم بله، حق که نمیشه، دلش خواسته نگاه بکنه، ولی آیا هر منظر نگاهی صحیح هست؟ این نکته مهمه. اگر که بگوییم که بله هر منظر نگاهی صحیح هست، پس نقش علما، فرهیختگان، فرزانگان، کسانی که سکانداری هدایت و راهبری یک جامعه بر دوش میکشند، نقش اونها چیست؟ اونها اومدن که هر نگاه ناصحیحی رو، هر تحلیل چه بسا خطایی رو بازشناسی بکنن و ببرن تو ریل اصلی قرار بدن.
همینطوره. من قبول دارم، ولی این خط قرمز کجاست؟ یک پرسش. من سوال شما همینو میخوام عرض کنم. میخوام سوال شما رو اینطور سامان بدم. یک فردی مثل مرحوم آقای مطهری، خط قرمزش اینجاست که کسی بیاد در باب امام حسین سخنانی بگه که نارواست. کسی بگه که مثلا امام حسین در یه نصف روز 60,000 نفر رو کشت. این خط قرمز ماست. عالمان دینی متصدی هستند که آنچرا که با متون و تعالیم دینی سازگار نیست نفی بکنند و بپیرایند. ولی ببینید، در بسیاری از موارد در حوزه فرهنگ ما به این خط قرمز نمیرسیم. من یه نمونه براتون بگم. ببینید، ما در جامعه شناسی یک دین پاپیولار و مردمی داریم. ما در تعالیم دینی نه شعله زرد داریم، نه ختم انعام داریم، نه سمن و پزان داریم، نه هیئت به این معنا داریم.
ولی کارکرد داره.
آره، جدا از کار کرد. ببینید، مثلا در روایات ما هستش که امام رضا، اگر اشتباه نکنم، در باب امام حسین مجالسی رو میگرفتن، زنان در آن طرف بودن، از فضائل و منقبت گفته میشد و گریسته میشد، آنچه را که ما از پیشوایان دین داریم. ولی ببینید، این وقتی در سنت و فرهنگ پاپیولار و مردمی قرار میگیره، جنبه های آیینی پیدا میکنه. اون یک دانه پر سید الشهدا یا حضرت ابوالفضل در گذر زمان در پروسه فرهنگ تبدیل میشه به علامت. من معتقدم تا زمانی که این علامت با تعالیم کلامی ما مخالفت نداشت، باهاش مخالفت نباید بکنیم. اینه چی میخوام عرض بکنم. من این مثال رو براتون بزنم. ببینید، من این شیپوری رو که در هیئت‌ها به کار برده میشه، اگر در کانتکست مثلا ورزش استفاده بشه، مثلا در آزادی بیان این شیپور رو استفاده کنن، اصلا احساسی رو در من بر نمی انگیزه، حتی ممکنه پس بزنم. ولی وقتی در اول محرم این رو از یک هیئت میشنوم، حال من رو منقلب میکنه. درد میکنه چی میخوام بگم؟ میخوام عرض بکنم که ما یه سری نمادها مرز مخالفت با دیانت نرسید، ما میتونیم در حوزه فرهنگ اینها رو موجه بدانیم.
ولی بپذیریم آقای دکتر که خیلی باید صیانت جدی بکنیم. ببینید، فرمایش شما درسته، اساسا خلاقیت های انسان در پرتو تلاش بر نگرش های متفاوت شکل میگیره. من همیشه به این خودکار به عنوان یک قلم برای نوشتن نگاه کردم، حالا میتونم کاربری های دیگه هم براش تصور بکنم. خیلی ده ها ممکنه قابلیت داشته باشه با تغییر نوع نگاهم. باز پر دل این موضوع است که من در واقع به خلاقیت میرسم، میتونم حرفای جدید بزنم، نکات جدید بگم. نسبت به رخدادهای فرهنگی و تاریخی هم اینگونه هست. ما یک مقوله تاریخی رو از یک زاویه نگاه کردیم، تا حالا عادتا به اون زاویه کردیم، حالا تغییر جهت میدیم، یه جور دیگه نگاه میکنیم و فهم بهتر، شرایط جدیدتر، به روزتر کردن وقایع، اینا کاملا درسته. اما این رو هم بپذیرید، ما یه وقت داریم در مورد مسائل تجربی و مسائل در واقع غیر قدسی صحبت میکنیم که کاملا عالم ملموسی داره و کاملا قابل لمسه، خیلی دچار انحطاط و انحراف نمیشه، چون در معرکه تجربه و در معرکه لمس کردن و دیده شدن نمیتونه خیلی اغواگری کنه، چون داره خودشو نشون میده چی هست. اما یک وقت صحبت از نکات قدسی و گاه متافیزیکی میکنیم که خیلی راحت قابل لمس نیست، به ویژه اینکه در یک بستر تاریخ یک تجلی کرده، 14 قرن مثلا ازش گذشته، ما هستیم و امروز و اون چیزی که در بک‌گراند ذهنی ما، تای ذهنی ما، تای ذهن ما باقی مونده. این اگر اون چارچوب هایی که با شما موافقم، چارچوب ها خط قرمز هایی که به اصالت دین لطمه نزنه، تبیین درست بشود، ممکنه مخاطره ایجاد نکنه. مشکل اصلی اینکه گاهی اوقات ما دوچار اختلاف نظر در تفسیر و تبیین میشیم. یعنی به همون میزانی که کسی میگوید فلان رفتار خرافی است، ممکنه یک کسی دیگر بیاد تفسیر کنه که بگه نه، شما برداشت خرافیه، من دقیقاً میگم مطابق با واقعه، من میگم دقیقاً عین حقیقته. یک کسی به یک مقوله از منظر دل نگاه کرده، مکاشفه ای در حسش بروز کرده، یک کسی با نگاه عقلانی صرف اومده. ما اگر اینو بخوایم، به نظرم میاد که اگر بخوایم بی مبنا و یله رهاش بکنیم، دچار تفسیرهایی میشه که بعد نمیشه جمعش کرد. توش خرافه ها در میاد، توش پیرایه هایی در میاد که ممکنه آسیب بزنه، گرچه این پیرایه ممکنه یه حسی هم منقلب بکنه. آیا به هر قیمت؟
آی دکتر، ببینید، یه واهمه ای دارید، یک واهمه درست و دینورزانه است به این که یک پدیده بسیار قوی و دارای پتانسیل در معرض آسیب قرار بگیره. من که عرض کردم عالمان دینی یکی از وظایفشون اینه که دفاع عقلانی بکنن و وحیانی از حریم کلیه مؤلفه های دینی. ولی ببینید، من میخواستم یه چیز دیگری، یک دریچه دیگری رو در این بحث باز بکنم. ببینید، من یه نمونه براتون عرض بکنم. در دوره قاجار، علارغم آن که عالمان دینی با هنر تمثال و فیگوراتیو مخالف بودند، با تمثال و موجودات زرد، ولی وقتی میبینند که سبک، ما یه سبکی داریم در دوره قاجار، سبک قهوه‌خانه‌ای در مکان‌های عمومی، تکایا، مسجد، قهوه‌خانه، یه المان‌های تکنیکال خاصی هم داره. از جمله استفاده‌هایی که از نقاشی قهوه‌خانه‌ای شده، ترسیم صحنه‌های عاشورایی است. و عالمان به جهت اینکه این در کانتکست مذهب داره نقش ایفا می‌کنه و با اون حریم فقهی مخالف نیست، باهاش مخالفت نمی‌ورزند. من چی می‌خوام عرض کنم؟ من یک سوالی رو در برابر سوال شما مطرح کردم که حریم غیرت ورزی دینی در کجاست؟ در کجا عالم دینی باید مخالفت بورزه؟ من بذارید یک نکته دیرینه شناسی و تبار شناسی بگم از این مخالفت ها. من احساس میکنم بعضی از روشنفکران بحثی رو در حوزه جامعه شناسی مطرح کردن که سابقم شاید نوجوان بودم، هم رأی بودم، ولی بعدها عدول کردم. و اون اینکه فکر میکنن نمادهایی که در عاشوراست، من نمیدونم، علامت صلیب برعکس، فلان چیز از فلان جا اومده، اومده که اومده، گنبد هم از زیگورات ها اومد، زیگورات ها از استوپه ها اومد، استوپم از شیوا اومد که حالا بل اجمال بگم. ولی امروز وقتی من گنبد رو در کانتکست مسجد میبینم، برای من یک رفتار دینی، یک الهام دینی رو میاره. امروز وقتی من میبینم یک جوان از نمادهای دینی استفاده میکنه، در ایام محرم ابراز محبت میکنه به سید الشهدا، این رو دیگه صلیب برعکس ازش نمیفهمم. یک زمانی در دوره مدرنیته، یکی از ویژگی‌های دوران مدرن، عصر روشنگری، شدیداً اسطوره‌زدایی بود، راززدایی بود. چون از ویژگی‌های مدرنیته شدیداً عقلانیت هست، شدیداً علمگرایی است. من احساس می‌کنم اون روشنفکرانی که نمی‌خوام اسمشون رو هم به جهاتی ببرم، خدا رحمت کنه همه اندیشمندان دینی رو، اینا تحت تأثیر این عناصر مدرنیته که شدیداً از همه چیز می‌خواستن رازگشایی بکنن، اسطوره‌زدایی بکنن، فکر می‌کردن هر رفتار دینی هم که ما از دوره صفویه به بعد انجام می‌دیم مبتنی هست بر یک پس زمینه و بک‌گراند مسیحی یا غربی. از جالب امروز پسا مدرن‌ها عکس این رو میگن، شدیداً توصیه می‌کنن. یعنی هم اون زمان سر ما کلا رفت، هم الان داره کلا میره. اون زمان به ما میگفتن اسطوره‌زدایی بکن، الان پسامدرن‌ها چی میگن؟ میگن که هر جامعه‌ای باید وفادار باشه به اینکه عقل رو در فرهنگ خودش و سنت فرهنگیش معنا بکنه. شدیداً فرهنگ‌ها رو توصیه میکنن به جنبه‌های اسطوره‌گرایی. من معتقدم که هم دوران مدرنیته هم دوره پسامدرن در این حال که با هم چالش داشتن و ما شرقی‌ها اون نسخه رو عمل کردیم، از یک چیزی غافل ماندیم. و اون که نگاه بکنیم تا جایی که یک رفتار دینی، یک نماد و سمبول اگر مخالف بود با تعالیم فقهی و کلامی میذاریم کنار، اگر بالا محله و پایین محله اومدن در این حس دعوا گرفتن، ما میگیم که این علامت کشی شما چیه؟ قبیح، فضیلت اخلاقی نیست. ولی چه اشکالی داره ما کلیه عناصری رو که در فرهنگ عاشورایی است از هر حس، بعد یه نمونهش رو اشاره کردم، تا اونجایی که براش جنبه آینی قائل باشیم. ببینید امروزه بعضی از رفتارهای معمولی رو ما در بعضی از ادیان شرقی مثل زن، مثل بودیسم، از چای کمانکشی براش جنبه آینی قائلند. ما هم داریم از این جنبه آینی. من اتفاقا در یه محرمی در همین تهران یه جایی رفتیم، سمنو پزان بود.
بله.
دیدم که اون کسایی که هستن برای این یک جنبه های کاملا آینی قائلند. گره میزنن به اینکه این ویارانه حضرت فاطمه است. یعنی ببینید در اونجا هر کسی که شرکت میکنه، این سمنو همون سمنوی نیست که در رستوران پخته میشه، این شعله زرد همون شعله زردی نیست که در رستوران پخته میشه. اینجا دیگه جنبه آینی داره همراه با یه حاله قدسی است. این غیر از دلی بودن، یعنی که من هر چیزی رو به نام امام حسین بیام بهش مشروعیت بدم. من احساس میکنم که گاهی الفاظ در معرض بدفهمی است. اگر یک جوان و یا یک هیئتی از یک صدایی خوشش میاد و اون او رو به رفتار دینی فرا میخونه، از یک نماد میخواد علامت باشه، میخواد پرچم باشه، میخواد کتل باشه، یا از یک موسیقی استفاده میکنه و همه اینها در کانتکست محرم
معناپذیر میشه،
معناپذیره. عرض کردم من اگر همین کتل رو یا همین شیپور رو در آزادی استفاده بکنن اون حس رو ندارم.
درست.
بنابراین اگر تونسته باشم به پرسشتون پاسخ داده باشم، معتقدم که مرز ما همون جایی است که یه فرد، یک عالم دینی مثل مرحوم آقای مطهری غیرت ورزی میکنه. ولی ما میتونیم عاشورا رو با متدها و روشهای دیگر هم بررسی کنیم.
کسانی که شاید موافق با نظر شما نباشن یا مخالفتی بکنن با این دیدگاه، به هر حال شما هم نمایندگی یک نوع دیدگاهی رو دارید میکنید که افراد این گونه میاندیشن، برخی در مقابل این دیدگاه هستن، اونها نگرانیشون عموماً تو این حوزه است که نکند که این نگاه سبب بشود که ما از اصل معرفت مسئله که هدف قائیس غفلت بکنیم. ما بیایم انقدر درگیر این رفتارها و این رخدادهایی که دائما هم نوظهور خواهد بود با این نگاه، طبیعتا ما باید خیلی بعید ندونیم که در 10 سال آینده اصلا نوع سلوک رفتاری مردم تو عزاداری ممکنه 180 درجه با این که هست تفاوت بکنه، چون موقع حس آدم ها یک چیز دیگه است، گرایشاتشون یه جور دیگه است، ذائقه و ذوقیاتشون تغییر کرده و آثار طبیعی هم داره. اما نکند که ما به واسطه این نوع تغییر و تجدید ذائقه های جدید و نوظهور مسئلمون دیگه بشود این مسائل از اصل موضوع که معرفت حقیقی در مثلا رخدادی مثل رخدادی کربلاست غفلت بکنیم. شاید گاهی اوقات بی‌معنا هم نمیگم، من نمیخوام طرفداری از نظری بکنم، نه جناب عالی نه اونور، ما کارکردم رسانه‌ای است، مخاطب باید قضاوت بکنه. در مقام تبیین مسئله هستم. شاید نگرانی‌ها یه نشانه‌هایی هم داره بروز میده. مثلا میگه که ببینید یه جوانی که میاد در محرم فوری به تعبیری لباس مشکی میپوشه، یه علم و کتلی میاد وسط، این هم با همون صفا و عشق به اون میاد پای مجلس امام حسین. وقتی نگاه میکنی یه دوره مثلا 5 سال حضور این آدمو تو مجلس، میبینی که این اصلا مسئلهش این نیست که بره پای یک صحبتی که به معرفتش افسوده بشه.
من همدل نیستم با شما. ببینید ما بزرگان ما به ما گفتن اگر یک کسی به خاطر قضای امام حسین اومد، خدا رحمت کنه، مرحوم حاج احمد کربلایی رو میگفتش که به پسراش توصیه میکرد در خیمه امام حسین باشه ولو به دادن یه چایی. ببینید خیلی از زلفشون همینطوری با امام حسین گره خورد.
درست.
ببینید ما بیشترین تجربه های عرفانی
که در همین نمانه.
نه قبول دارم. ببینید من معتقد به سطوحم. ببینید همه که جنبه های تجربه های عرفانی عالی که ندارن
و همه هم از اون معرفت مبنایی شروع نمی کنن، از یه پوسته شروع میکنن به
کاملا. ببینید ما جنبه عاطفه گرایی داره دین.
درست.
عاشورا هم جنبه عاطفه گرایی داره، یه جنبه عقلانی میتونه داشته باشه. ما ببینید بسیاری از خیزش های سیاسی و مبارزان سیاسی با الهامگیری از عاشورا خیزش سیاسی داشتن. حامد الگار حتی قیام مرحوم امام خمینی رو مبتنی بر آموزه امام حسین میدونه. ما که نفی نمی کنیم، ولی ببینید بپذیریم که انسان ها سطوح متفاوت دارن. سخنی داره امام صادق، می فرماید که قرآن 400 داره، عبارت، اشارت، لطائف و حقایق. عبارت رو توده مردم می خونه، تا حدی بلده که قرآن رو بخونه، همونقدر ارتباط برقرار میکنه. یه کسی عمیق‌تر، یه کسی عمیق‌تر، یه کسی هم مثل معصومین به کنه آیه میرسه. چه اشکالی داره که یک جوان که ذائقه شیرینه که در 10-20 روز ایام محرم به عشق امام حسین سیاه میپوشه، تو ماشینش به جای اینکه مثلا بیاد نوار موسیقی گوش بده محمود کریمی گوش میده، ها ایام محرم بعضی از خلافاش هم میذاره کنار. این که من نمیگم، خود نیروی انتظامی میگه که ایام محرم بزهکاری به حداقل میرسه. این چه حادثه ایست که تونسته یک عده‌ای رو که در این ترازن همینقدر وقتی میتونه تصدیق بکنه. ببینید ما سیاه و سفید نبینیم. نسل جوان اگر قرار باشه با یه حادثه، ممکنه به تجربه عرفانی نرسه. ما بزرگانی داریم تجربه عرفانی دارن در عاشورا، ولی این در همین حد از بعضی از بزهکاری ها باز میمونه. زائقش هم شیرینه، ارتباط برقرار میکنه با یه کتل بلند کردن. درسته. من بگم چون تو تمام رو نداری این رو نداشته باش.
درسته آقای دکتر. ببینید ولیکن باز نگران اینه که آقای کارکرد عاشورا این بود که فقط این 10 روز مثلا این حالو پیدا بکنه، مثلا خلافش هم احیانا کمتر بشه بود. همین؟
نه ببینید شما باز هم بسنده کردید برای یک ساعت. من نمیخوام بگم که فقط اینه، من میخوام بگم که
همین ساعت رو اتفاقا ما
ببینید همین ساعت هم خوبه. من سیاه و سفید نمیبینم. من معتقدم یه جوانی که جمله ای داره مرحوم حایری یزدی مؤسس حوزه، میگن که عاشورا و محرم مستحبی است که خیلی ها در اینجا میان و به واجبات آشنا میشن. ببینید اینی که میرچا الیاده میگه 98% مردم رفتار دینی دارند، یعنی در سال یک بار میاد کلیسا، میاد مسجد، یک ما نماز میکنه. ببینید این در ادبیات قرآنی مرز میان شریعت نیست. مرز شریعت ما اونجاییست که تمام اعمال رو مجموعاً انجام بدید. ولی ببینید اگه از نگاه جامعه شناختی و فرهنگ یک رخدادی بتونه یک نفر رو از صفر بیاره پنج، بچه شما ریاضی رو از صفر شده پنج، ترم پیش شده صفر الان شده پنج، باید براش هورا کشید. ولی اینکه بگیم نه آقا همین پنج برات بسه، من میپذیرم. ببینید هر کسی در سطحی میتونه با واقعی عاشورا ارتباط برقرار کنه. حالا بعد اگر فرصتی بود صحبت میکنیم. عاشورا در تاریخ فرهنگ ما در لایه‌های متفاوت صنوف و نهادهای متفاوت کارکرد داشت. این هم حداقل کار کرده. ما به جهت اون 20 این رو نفی نکنیم. من منظورم اینه. حالا نمیدونم تونستم در یه گزاره بیان.
بله. چقدر فرصت داریم دوستان؟ خب ما ادامه بدیم یا چیزی خواهیم دید؟ بسیار بسیار خوب. خب آقای دکتر حدودا 15 دقیقه ما فرصت داریم. با نگاهی که جناب عالی تبیین کردید، من خواهش میکنم بینندگان عزیزمون مثل شبهای گذشته همونطور که من بارها عرض کردم، ما سعی میکنیم نظرگاه‌های متفاوت، دیدگاه‌های متفاوت رو دعوت بکنیم به برنامه‌مون و احساسمون این هست که رسالت اصلی یک رسانه این هست که بتواند تبادل آرا بکنه و خوشبختانه نوع ورود شما و نگاهتون و دقت‌هایی که از طریق پیامک‌ها ارسال می‌کنید نشون میده که از قشر خاص و هوشمندی هستید که رصد می‌کنید بحث‌های ما رو. بنابراین فکر می‌کنم که خودتون باید در معرکه نگاه و قضاوتی که مبتنی بر صحبت‌ها و پایگاه سخن‌ها اینجا ایراد می‌شود دریافتی بکنید از اونچه که فکر می‌کنید که به حقیقت نزدیک‌تر هست. و باز من چون هر شب اینو تاکید می‌کنم به دلیل ملاحظه ای امشب هم اجازه بدید پافشاری کنم به این مسئله. دوستانی که در قامت روحانی حضور پیدا می‌کنن یا اساتید محترم دانشگاه به هر کیفیت، هیچ کدوم از اینها نمایندگی حوزه کاری و جایگاه حقوقیشون رو ندارن. از منظر ارائه نظریات شخصی و حقیقی شخص خودشون حضور پیدا می‌کنن در برنامه ما. بنابراین توی حوزه‌های مختلف، محافل مختلف آکادمیک، طبیعی است که هر کدوم از این دوستانی که میان موافقین و مخالفین دارن. این خیلی چیز بدی نیست، اتفاقا اینها موجب بالندگی و رشد و تعالی شعور ما خواهد بود. آقای دکتر، با مبتنی بر آنچه که تا حالا از جناب علی استفاده کردیم، شما آینده رو چطور ترسیم میکنید با همین متد و روش و نگاهی که دارید به مسئله فرهنگ عاشورا؟ یعنی باید منتظر چه وقایع و اتفاقاتی حداقل در دهه آینده باشیم؟ آیا فکر میکنید که این مسیر و این کاروانی که حرکت کرده با همین نمادها و المانها و شرایط و باز خاستگاه نوع نگاه شما به مسئله باید منتظر چه باشیم؟
من فکر میکنم که 1300 اندی سال کافی بود برای اینکه یک پدیده مثل محرم که فرهنگ آزمون تاریخی خودش رو پس بده. یعنی فکر نکنم در آینده اتفاق خاصی بیفته. ما کلیه کارکردها و پتانسیل عاشورا و محرم رو در طول تاریخ استفاده کردیم. شما ببینید، من یه نمونهش رو فقط عرض بکنم در حوزه فرهنگ. یه فردی مثل دورکین دین رو باعث انسجام میتونه، یعنی معتقده که باعث الفت، همدلی میشه. شما در ایران طوائف متفاوت دارید، نژادها و زبانهای متفاوت دارید، حتی القاها و علایق سیاسی متفاوت دارید، ولی اینها در جریان محرم به جهت اینکه محرم یک عنصر کاملا دینی است انسجام و الفت پیدا میکنن، چه در حوزه انسان شناسی چه در حوزه جمعی. در حوزه انسان شناسی در یه هیئت برقش روی استاد دانشگاه کار میکنه، من دیدم.
بله.
یک جمع بسیار قابل توجهی است، بسیار لذت بخشه. اون کسی که جارو میزنه پزشکه، اون کسی که برقش رو کار میکنه هیئت علمی دانشگاه، خیلی بدون ریا، بدون هیچ گونه. این پدیده یعنی عاشورا در طول تاریخ کارکردهای انسان شناسانه و جامعه شناسانه خودش رو گذاشت. ما بیشترین خیزش‌های سیاسی، تحولات سیاسی، انقلاب‌ها رو در تاریخ تمدن اسلامی مرهون عاشورا هستیم، به ویژه در تشیع. شما در هیچ یک از مذاهب دیگه شاید اونقدری که الهام بخش بوده عاشورا برای مؤمنان نبوده. به نظر میرسه که با این حساب من فکر میکنم منتظر چیزی نباید باشیم در آینده.
نگرانی چی؟
نه نگرانی ندارم. عالمان دینی عرض کردم همواره یکی از وظایفشون این هست که اگر در جایی توده مردم به یک سری رسوبات رفتاری رسیدن تصحیح بکنن، که ما دیدیم. مثلا شما نگاه کنید غمزنی رو، وقتی که موجب شد که شیعه بدمنظر باشه آلمان مخالفت کردن. این مخالفت از سر چی بوده؟ از سر غیرت ورزی بوده.
اما بپذیرید که هنوز با همه این تأکیداتی که خردمندان علما آمدن به میدان و مخالفت کردن، شاید برچیده شد در یک جغرافیای ایران، اما هنوز تو مناطقی مثل شبه قاره شما دارید میبینید این رو، و اون رسوبات گاهی اوقات انقدر هزینه سنگینه برای زدودن که طاقت فرسا هست.
من ای کاش تو بحث میتولوژی و اسطوره شناسی شما حضور داشتم تا این رفتارها رو توجیه بکنم، چون به من فرمودید دیگه وارد اون بحث نشم. من معتقدم از جهت اسطوره شناسی کاملا یونگی، یعنی همون ضمیر ناخودآگاه، اعتقادم بر این است که کلیه نمادها، سمبولها و اسطوره‌ها ریشه های واقعی دارن. در دوران جدید این اسطوره‌ها تبدیل میشه به سوپرمن، به اسپایدرمن، من میدونم هلبوی، و در فرهنگ ما تبدیل میشه به چی؟ به اینکه یک شخصیتی مثل حضرت ابوالفضل رو براش یک شجاعت زاید الوصف قائل.
پس با این اوصاف نمادهایی که در ادیانی که حالا برگرفته از افسانه های ذهنی هست اون رو هم با حقیقت منطبق میدونید؟
نه، ببینید اسطوره شناسی یه معنایی داره در ادبیات قرآن غیر از میتولوژی در روانش. در قرآن وقتی میگن اساطیر الاولین یعنی افسانه، اون افسانه با این اسطوره فقط شباهت لفظی دارن، یه مقدار در معرض بدفهمی هست. ببینید اسطوره ما هممون یه الگوی انگاره‌هایی مثل یک انسان الگو و وارسته، ابوالفضل دیدن، در امام حسین دیدن، در اون جایی هم که قلوی میکنن که شخصیت رو مخدوش میکنه، عالمان دینی فتیله رو پایین میارن. ولی در جایی که این اسطوره یا به تعبیر این واقعیتی که حالا به شکل الگو بهش نگاه کرده میشه، این وقتی در فرهنگ اثر خودش رو میذاره، احساس نمیکنم که دلیلی داشته باشه که ما مخالفت ببرزیم. من یک نمونه رو اگر اجازه بدید در تاریخ هنر بگم بهتون. ببین ما الان یه سبکی داریم در دوره معاصر که در غرب یکی از جدیترین سبک‌های هنرهای تجسمی رو در ایران سبک سقاخانه میدونن.
بله.
سبک سقاخانه که همین اواخر هم به اصطلاح تناولی نمایشگاه داشت، مؤسسش آقای عربشاهی، آقای تناولی و کسانی از این دست بودن. اینا خودشون میگن که ما یه روزی قبل از این با سنت‌های هنری غرب کار می‌کردن. یه روزیشون میگه که ما از شاه عبدالعظیم داشتیم میومدیم، کسی بساط کرده بود، دیدیم دست و علم و این چیزها رو گذاشت. سبکی رو تأسیس کردن کاملا مبتنی بر فرهنگ خودشون با یه سری عناصر مدرن. و امروز اگر به یه غربی بگید در هنرهای تجسمی کدوم سبک متعلق به ایران هست، میگن سبک سقاخانه. چه اشکالی داره ما تا جایی که با ریشه های کلامی و فقهی ما مخالف نیست، در حوزه فرهنگ، ادبیات نمایشی، سینما وفادار باشیم به یک روایتی نمادشناسانه و سمبولیک از فرهنگ خودمون؟ من احساس میکنم این منفی نیست. ما امروزه یکی از مشکلاتی که داریم در هنرها اینه که ادا اطوار فرهنگ های دیگر رو در میاریم. یک درامی ساخته نمیشه، یک داستان و روایتی ساخته نمیشه بر اساس سنت خودمون، در حالی که اگر سنت خودمون باشه، المان‌ها و عناصر خودش رو داشته باشه، شاید کارکرد بیشتری هم داشته باشه.
خیلی متشکرم. البته باز بحث‌های خیلی مفصل میتونیم در این راهگذر دنبال کنیم که مسائل مهمی هست. اگر بخوایم یک جنبندی داشته باشیم، در واقع آقای دکتر مسئله اصلی و چارچوب‌های اصلی تو این نگاه توجه کردن به دیدگاهی است که علمای ما و مشخصا مراجع عظام تقلید تبیین میکنن برای این حدود. درست فهمیدین؟
قطعا همینطور. حریم هلیت و حرمت رو.
خب قطعا. چقدر فرصت داریم؟ 5-6 دقیقه فرصت داریم. باز تاکید میکنم که اگر موافق یا مخالف هستید، همه دیدگاه های شما برای ما محترم هست و دیدگاهاتون رو هم در برنامه باز منتقل خواهیم کرد و مطرح خواهیم کرد. من چند تا سوال تو ذهنم دارم، متا میترسم که چون سوالات حساسی از مطرح بکنم و به مقطع پایان برنامه نرسه و ایجاد ذهنیت مضاعف بکنه، پرهیز میکنم از این و واگذار میکنم این حدود 4 دقیقه رو به جناب عالی. اگر فکر میکنید در تکمله مباحثتون نکته‌ای باید اضافه بشه،
یکی دو تا نکته رو بله احساس میکنم خوب هست، محصول دیدن برنامه شماست برای من به عنوان یک مخاطب. معتقدم بر اساس یک متد و روش شناسی نیم یک روش شناسی دیگر رو نقد بکنیم، وفادار باشیم به چارچوبه های اون روش. یعنی اگر کسی از دیدگاه کلامی بیاد اسطوره شناسی رو نقد بکنه، شدیداً مخالفم. یک کسی بیاد از دیدگاه مثلا تاریخی دیدگاه عاطفه گرایی رو چی بکنه؟ نقد بکنه، بگه آقا عاشورا برای گریستن که نیست، برای ابراز احساس که نیست، شما باید ازش مثلا فرض بگیرید یک نوع خیزش سیاسی داشته باشید. من احساس میکنم یه خورده این متدیک نیستش. این یه نکته. نکته دوم، ببینید از من پرسیدید که عالمان دینی، من میپذیرم. ببینید در حوزه دینشناسی مطمئن‌ترین و بالاترین سطح مرجعیت و اتوریته عالمان دینی هستند. ولی از عالمان دینی پرسش من این هست که آقا تا کجا من اگر عدول بکنم به یک رفتار غیر دینی انجام دادم؟ ولی منی که فرض بگیری در حوزه ادبیات نمایشی کار میکنم، در حوزه من میدونم خطاطی کار میکنم، در اون سبک کاری من لزوماً این هلیت و حرمت باعث خلاقیت نمیشه، یه سری عناصر دیگر هم وجود داره.
اگر صرفاً مثلا آواهای موسیقیایی یا خط به تعبیر شما یا نمادهای دیگه هنری که هیچ ربطی به حوزه دین نوشته باشه، شاید خیلی هم ما متوقع نباشیم که علما بیان براش ترسیمی بکنن، ولی اگر هر جاییش ربطی به نگاه دینی پیدا کرد، طبیعی است که باید متخصصین حوزه دین
قبول دارم
تعمیم نگاهی داشته
باشن. من یه مثالم بزنم در این وقت اندکی هست. یکی دو سال پیش دیدم که کلیه افرادی رو که اهل موسیقی هستن در وصف محرم شعر خوندن. خیلی هم تأسف خوردم از اون جهت که دستی هم در حوزه هنر دارم. دیدم که بسیاری از اینها اگر یک مشاور خوب داشتن که بهشون میگفتن آقا عاشورا رو مثلا تکنو نخون، این سبک برای این حادثه نیست. من بیشتر تأسفم از جانب خودم بود که چرا ما گاهی قلمروها رو چه در حوزه تکنیکال چه در حوزه دینی و رفتار دینی به این نسل نگفتیم. یعنی یک نسلی داریم که اهل موسیقی هست ولی علایق سلیقه ها و اون حریم هایی رو که عالمان دینی باید براش تعیین بکنن نمیدونه.
حالا اگر ما نتونستیم بهش بگیم یا فرصت نداشتیم که بهش بگیم و این با همون موسیقی تکنو رفت اون وادی و همون ده روزش هم حالش خوب بود، به نظر شما برود یا نرود؟
من که نمیگم هدف وسیله رو توضیح.
من سوال میکنم.
ابو نه اصلا موافق نیستم.
چون من بحثم همین بود که اگر
بله.
اون مسیر
عرض کردم که ببینید این
پرهزینه نشه.
من معتقدم گفتگو خیلی مشکلات رو حل می‌کنه.
دقیقاً.
فاصله میان یک عده اهل هنر، جوانی که رنجش هم از 18 است تا 25 است. چهار تا وسیله و ساز رو می‌شناسه. از این طرف هم دلبردگیشه دیگه، امام حسین دوست داره. صرفاً بازار که نبوده. این اگر با یک عالم دینی گفتگو می‌کرد، من احساس می‌کنم که این گفتگو برای هر دو مفید بود.
تعبیر رو نقل میکنه از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، من مستند خودم ندیدم، شنیدم، اگر هم ایرادی هست ایراد به منه. قریب به این مضمون که به هر حال حضرت امام به عنوان یکی از عالی‌ترین مراجع تقلید دوره ما هستن و حرفشون خیلی حجت بوده و هست همچنان. توی همین دو تا چارتای عقلانی و بحثای در مورد محرم نقل میشه که ایشون گاهی اوقات میفرمایند که بذارید من با همون حال سنتی خودم روزگار خودم رو.
خب از اینکه با من هم دل شدید خیلی ممنون.
بله نه اینو قبول دارم، میخوام بگم که اونم یه شاخصه از یکی از حوزه های فکری و مرجعیتی.
امام میفرماد که محرم رو همون سنتی بپا کنید. در واقع من نمیخوام از صحبت ایشون در مشروعیت حرفم استفاده کنم، ولی چون همسویی هست، اعتقاد دارم که کلیه عناصر سنتی که سالیان سال ما ازش استفاده کردیم در تمام نسل‌ها رفتار دینی رو ایجاد کرد.
خیلی متشکرم. من ممنونم خیلی از همتون بینندگان عزیزی که با ما همراه بودید. اصلی ترین نقشی که من مشخصم برای خودم توی این برنامه ها قائل هستم این هست که سعی کنم دائما مهمانانمون که از هر خاستگاه میان در طیف‌های مختلف فکری هستن، من خودم رو آن به آن و لحظه به لحظه در ذهن مخاطبی تصور بکنم که ممکنه موضع داره، ممکنه مخالفت داره، ممکنه که احیانا همراهی کمتری داره، تا با طرح نگاه اون فرد به نمایندگی از اون نگاه در برنامه سعی کنم به شفافتر شدن برنامه کمک بکنم. تلاشم هم این هست که خودم داوری نکنم، جهت‌دهی خاصی نکنم، که حفظ اصالت نگاه مهمانی که در برنامه هست حتما حقش رعایت بشه و این رو به عنوان یک وظیفه اصلی در این برنامه برای خودمون قائل هستیم. به هر حال از اینکه لطف میکنید مثل شب گذشته نظر میدید لطف کنید. حدود یک ساعتی با هم بودیم، یک نیم دقیقه، یک دقیقه حداکثر این افتخار رو با ما بدید. همین الان محبت کنید، نظرتون رو بدید. بحث امشب رو چطور دیدید؟ چقدر فکر میکنید که باهاش موافق هستید؟ نکاتی که مهمان محترم برنامه مطرح کردن، نقدهایی که احیانا در بستر برنامه طرح شد از جاهای مختلف طرح برنامه و سوال، حتما نیازمند این توجه شما هستیم. پس از برنامه هم ساعت‌ها میشینیم میخونیم، در موردش صحبت میکنیم. اگر میخواید که کمک کنید به ما برای اینکه برنامه‌مون ارتقا بهتری پیدا کنه، لطف کنید که همین الان در هر جایی هستید، در هر موقع و در هر شأن افتخار بدید و یک دقیقه برای ما پیامتون رو ارسال کنید. بی‌نهایت سپاسگزارم از اینکه امشب هم با ما همراه بودید. آقای دکتر موسوی خیلی ممنونم از جناب عالی. انشالله که توفیق داشته باشیم باز هم در محضر جناب عالی استفاده بیشتر ببریم و شب خوب سرشار از آرامش و مملو و از معنویت برای شمایی که خیلی دوستتون داریم آرزو میکنیم. خدا من یار نگه دارتون باشم. خیلی متشکرم.
مقصود او فشاندن جان عاشقانه بود، با دشمنان محاربه کردن بهانه بود. هل من مقیس گفتن فرزند مصطفی بله که آزمایش اهل زمانه بود. در نصف روز یک سر ایثار یار کرد، هر گوهر نفیس کشندر خزانه بود. حق خواست باب فیض گشاید به روی خلق، نای و نوای شور حسینی بهانه بود. جز نای نینوای حسینی به روزگار، هر نغمه دیگر که شنیدم